حضرت حق سلام عرض می کنم خدمت یکایک شرکت کنندگان در سومین جلسه از سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی سایت دین آنلاین، خدمت همگی باز هم ورود و حضور در ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم. انشاءالله که توأم با تحولات معنوی و تعالی های روحی باشه انشاءالله. خب در سومین نشست مطابق اعلام پیشینی، موضوع ما مقاله جمع و تدوین قرآن هارالد موتسکی است که جناب آقای مرتضی کریمی‌نژاد بزرگوار در بیش از یک دهه گذشته ترجمه کردند و در کتاب زبان قرآن تفسیر قرآن بازتاب پیدا کرده و پیش از اون مجلات قرآنی. سریع میرم سراغ اصل مقاله و پی میگیریم بعد از اون روالی که در جلسات گذشته دنبال کردیم. بحث جمع و تدوین قرآن در حدود یک سال گذشته، شاید هم بیشتر، با صحبت‌هایی که جناب آقای امیر معزی درباره قرآن مورخان داشت خیلی داغ شد در فضای فارسی و خصوصا سر زبان‌ها افتادن دیدگاه‌های تجدید نظر طلب‌ها درباره وثاقت تاریخی قرآن. مقاله حاضر یکی از نمونه مقالاتی است که بیانگر تنوع دیدگاه‌های مطالعات غربیان در موضوع جمع و تدوین قرآن هست و اینکه برخلاف عنوان یکی مطالعات غربی، در بین پژوهشگران غربی ما یک رویکرد مشابه رو نداریم. این مقاله به روشنی این رو نشون میده. جناب آقای کریمی‌نیا هم اخیراً در سخنرانی که در حلقه دیدگاه نو داشتند به خوبی زوایای دیگه‌ای رو از آخرین دستاوردها و تنوع‌های رویکردی در بین پژوهشگران قرآنی رو در این زمینه بیان کردند. بحث درباره جمع و تدوین قرآن در سال‌های اخیر معطوف بیشتر بوده به بررسی چه بسا نسخ خطی و اینکه آزمایش هایی که بر نسخ خطی انجام میشه معمولا ناقض یا اثبات کننده برخی دیدگاه ها بوده. مقاله حاضر از این نظر که تکیه و تمرکز میکنه بر تحلیل روایات اسباب نزول از جهتی متمایز و ممتاز است. من چون مقاله خیلی مقاله مفصلیه، پر جزئیات، خیلی میناکاری و نازک‌کاری داره، خیلی واقعا آموزنده است، یک مقاله خیلی آموزنده است از جهت روش علمی و روش پژوهشی، خب در این زمانی که مطمئنا نمیتونم کل جزئیات این مقاله رو وارد بشم، حتما مقاله باید توسط خود شخص خونده بشه. من به همین دلیل مدعیات اصلی رو خواهم گفت و انشالله با صحبت‌های اولیه جناب آقای کریمی‌نژاد و گفتگوی جمعی این بحث تکمیل میشه. مدعای اصلی هارالد موتسکی که ایشون متولد آلمان هستند و همچنان که در مقدمه مترجم هم در مقاله آمده، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه نایمخن هلند که از جمله حدیث‌پژوهان برجسته در فضای مطالعات غربی به حساب می‌آیند، مدعای اصلیش این هست که بر پایه روش تاریخ گذاری اسناد و متن، که یکی از روش هاییست که موتسکی اصلا به این شهره است، تاریخ گذاری و داوری مطالعات غربی دانشگاهی درباره مجهول و متأخر بودن گزارش رسمی خود مسلمان ها درباره جمع و تدوین قرآن وارد نیست. اون گزارش مشهوری که گفته میشه مصحف اولیه به دستور ابوبکر جمع آوری شد، در نزد حفصه دختر عمر نگهداری شد و در دوران عثمان یک نوع رسمی سازی در بابش انجام شد و ما یکی به یک نسخه رسمی و شایع در سرزمین های اسلامی رسیدیم. داوری مطالعات غربی درباره مجهول بودن این گزارش وارد نیست، مردوده و ظاهراً این اخبار در اواخر قرن نخست هجری و نزدیک به اون زمانی که ادعا میشه، یعنی سالهای میانی دهه اول، این گزارشات از در نزدیکی به اونها صادقه و این گزارش ها متداول بوده منظور از با این وصف، اگر ما این رو بپذیریم، نظریات جمع و تدوین قرآن در نزد پژوهشگران غربی نظیر شوالی که معتقد بود که جمع دوران عثمانی، اخبار جمع دوران عثمانی مورد وثوق و اخبار جمع دوران ابوبکر از وثاقت تاریخی برخوردار نیست، پولکازانو، مینگانا، پاتریشیا کرونه و مایکل کوک در کتاب هاجری است که معتقد بودند که قرآن در خلافت عبدالملک در پایان قرن نخست هجری و به دست حجاج ابن یوسف و به ابتکار او رسمی سازی شد، به نسخه رسمی رسید. و دیدگاه جان ونزبرو در باب دستکم و حداقل متعلق بودن قرآن به آغاز قرن سوم در باب نسخه رسمی یا کانون خودش، و دیدگاه جان برتون در باب اینکه قرآن مربوط، یعنی این قرآن کنونی، قرآن تدوین یافته در زمان حیات خود پیامبر هست، مردوده. با این دیدگاهی که و با این نتیجه‌ای که آقای هارالد موسکی در طی نزدیکی به 50 صفحه از خودش بیان میکنه، آقای موسکی در ابتدای مقاله خیلی صریح میگه که مطالعات اصرنخ، این مطالعه که از نوع نقد منبع یا سورس کریتیسیزم به شمار میروند، سه راه پیش رو دارن. یکی ما بریم سراغ نسخه های قدیمی قرآن، نسخه های خطی، و از سنجش اونها، آزمایش بر اونها بفهمیم که قرآن وثاقت تاریخیش دقیقا به چه دوره‌ای برمیگرده، یا یعنی که به خود متن قرآن مراجعه بکنیم. میگه به این، البته مطابق با اون روش اولیه، در زمان دست کم آقای مدسی نوشت، در زمان نگارش این مقاله کهن‌ترین نسخه ها به بیان ایشون به اواخر قرن نخست و نیمه نخست قرن دوم برمیگرده. البته نسخه هایی که باز هم پیدا شده، از جمله نسخه ای که من مطلع هستم، جناب آقای کریمینیا از در آستان قدس براشون کار کردن، و عقب‌تر از این هم برمیگرده. راه دوم متن خود قرآن هست، که اینکه بر خود قرآن تکیه بکنیم در و داده‌های خود قرآن برای وثاقت تاریخیش رو اثبات بکنیم. مسکی میگه که این راه گرچه ناممکن است، ولی دشواره. راه سوم که روایات اسلامی درباره جمع و تدوین قرآن رو بررسی بکنیم، کاری که مسکی در این مقاله بلند خودش انجام میده. مسکی در بخش مفصلی و جذاب و خیلی موشکافانه ای از مقاله خودش به سیر تاریخی دیدگاه‌های غربیان درباره جمع و تدوین قرآن می‌پردازه. من خیلی سریع این رو می‌گذرونم از نظر. نولت که به بیان موتسکی در سال 1860 در تاریخ قرآن خودش، نولت که اون دیدگاه رایج مسلمان، همون نظریه مشهور رو می‌پذیره. بعد از اون گلسیهر در جلد دوم مطالعات اسلامی خودش در 1890 وقتی کتاب خودش رو منتشر میکنه و در اصالت تاریخی روایات منتسب به پیامبر و ارجاع اونها به تردید میکنه و اونها رو برمیگردونه به تحولات سیاسی کلامی فقهی دوران متأخر بنی امیه و بنی عباس و نه دوران پیامبر، این یه آغاز نوعی شکاکیت هست در بررسی سنت حدیثی و روایی اسلامی، که این تأثیر خودش رو در نولدکه میذاره، در نسخه بازنوشتاری که نولدکه از تاریخ قرآن خودش انجام میده، این نکات گلسیهر تاثیرگذار هست. بعد از اون شوالی هست که کتاب جدید تاریخ جمع و تدوین رو مینویسه. نتیجه شوالی اونجا این هست که همونطور گفتم، مصطفی ابوبکر جمع دوران قرآن در زمان ابوبکر مردوده و گزارش های دال بر جمع و تدوین مصحف رسمی عثمانی تایید میشه. نقد هایی رو وارد میکنه، من چون وقتی ازش میگذرم، یعنی چرا این رأی رو بر میگیره شوالی. آزار در 1911 شاید اولین نفری هست که نوعی تجدید نظر طلبی رو، یک نوع رأی ساختار شکنانه رو در باب وثاقت تاریخی قرآن انجام میده. اون رو میگه که همون رأی که قرآن تا پیش از خلافت عبدالملک و اون رسمی سازی به دست اون حاکم بدنامش حجاج ابن یوسف نمیتونه تدوین شده باشه، این رأی رو مینگانا در 1915 دنبال میکنه. او هم دلایل مفصلی میاره بر اینکه چرا این رأی رو برگرفته و او هم میگه که در دوران حجاج 6 نسخه نوشته میشه، این دوران عثمان بقیه نسخه ها از بین میره و به سرزمین های اسلامی فرستاده میشه. یه نکته مهم مینگانا تکیهش هست بر منابع غیر اسلامی سوریانی مسیحی که متقدمتره به نظر او، و مثلا میگه که در تا پیش از قرن نخست هجری در اون منابع غیر اسلامی اشاره‌ای به قرآن دیده نمیشه، یعنی اولین اشاره برمیگرده به 125 هجری. و دیگر اسنادی که مینگانا در اثر خودش بررسی دنبال میکنه. با این که مینگانا و کازانو چنین کتابایی رو می‌نویسن، باز با این حال رأی پارادایم علمی رایج در باب موضوع جمع و تدوین قرآن همون رأی شوالی است تا چندین دهه، تا اینکه یوزف شاخ حدیث شناس و حدیث پژوه مشهور در سال 1950 کتاب مبادی فقه اسلامی رو می‌نویسه. به نوعی مسیر گلسیه رو در استنتاج‌های خودش دنبال میکنه ولی گسترشش میده، یعنی دیگه فقط به یه سری ابعاد محدودتری از سنت اسلامی محدود نمیکنه، به همه منابع و داده های سنت حدیثی این رو توسعه میده، در اینکه اعتبار تاریخی ندارند این منابع و داده ها و بیشتر از اینکه به زمان پیامبر برگردن به زمان خود جاهلین در دوران بنی امیه و بنی عباس برمیگردن. به نوع این شکاکیت را در باب سنت حدیثی اسلامی یوزف شاخ خیلی توسعه میده، در بر اون چیزی که گلسیه پیش از اون گذاشته بود سنگ دیگه ای افزوده میکنه و این بنای میشه بر این که جان بنزبرو در 1977 در کتاب مطالعات قرآنی خودش و جان برتون در 1977 او هم متأثر از تلاش های پیشین و خصوصا گلسیه و شاخ به این نظریه میرسند که همچنان که روایات اسلامی از باب اعتبار تاریخی و انتساب به دوران پیامبر مخدوشند، روایات مربوط به جمع و تدوین هم در باب قرآن اونها هم مخدوشند و بیشتر بازتاب میکنه جدلهای اعتقادی یا فقهی رو در اواخر قرن دوم هجری و تقریبا دوتاشون برمیگردونم وثاقت تاریخی قرآن و رسمی سازی نسخه رسمی رو، نسخه اصلی قرآن آنچنان که دست ماست رو، به اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم. مشخصا ونزبرو البته بعد از اینکه دیدگاه شاخت رو در باب داوری سنت حدیثی اسلامی میپذیره به تحلیل ساختار قرآن هم برمیگردونه و مشخصا میگه که قرآن نه ساخته و پرداخته یک یا چند نفره، بلکه به نوعی محصول تطور تاریخی و تطور سیستماتیکه از یک سری روایات اساسا مستقل و پراکنده، یک نوع پرافتیکلوژیا، یک نوع فقرات پیامبرگونه به تعبیر جناب آقای کریمی نیا در مقاله، که در دو قرن نخست هجری در بین النهرین مطرح بوده و نهایتا در اواخر قرن دوم به بعد یا در ابتدای قرن سوم به یه نسخه رسمی یا کانون منجر میشه قرآن فعلی. ممکن نیست که زودتر از اواخر قرن دوم این کار انجام شده باشه. جان برتون هم در یک داوری دیگری باز همچون ونزبرو میگه که این روایاتی که در باب موضوع تدوین و جمع‌آوری قرآن در این گزارش‌های اسلامی در این زمینه نوعی روایات مجهوله که برای موجه کردن نظریات فقهی دوره از دوره‌های تاریخ اسلام جعل شده، به این معنا که در سرزمین‌های اسلامی یه سری مجادلات فقهی بود که لازمش این بود که قرآن یه متن ناقص و نیمه تمام بوده باشه، یه پایان باز بوده باشه که بشه با استناد به موضوع نسخ یه سری نظریات فقهی بدون سند رو جا انداخت. و به همین دلیل او هم میگه که نظریات جمع و تدوین به آغاز قرن سوم هجری برمیگرده، اما او قائل بوده که دست کم در نظریات متأخرش اونچنان که من میدونم و در مقاله هم ذکر شده البته با یه تعدیدهای اندکی، اینکه او بر اون قرآن به شکل امروزی رو برمیگردونده به دوران خود پیامبر، یعنی خود پیامبر بوده که قرآن رو بدین صورت بر جای گذاشته. هاتسکی اینجا نتیجه گیری میکنه که تلاش همگی محققان این در این زمینه این بوده که به نوعی از اعتبار روایات اسلامی جمع و تدوین بکاهند و یک نوع نظریه جایگزینی برای تبیین مصحف رسمی جا افتاده و قرآن فعلی در دست مسلمین بدن. از اینجا به بعد موسکی کار خودش رو آغاز میکنه بعد سیر تاریخی به شوالی، به مینگانا، به ونزبرو، به برتون نقدهایی رو وارد میکنه. من بازم چون وقت نمیشه از اینا میگذرم، حالا یکی دو تا شعر کوتاه میگم. مثلا به مینگانا میگه که مینگانا استفاده از برهان مبتنی بر سکوت میکنه در منابع غیر اسلامی، میگه که مثلا در منابع غیر اسلامی تا سال 125 از قرآن ذکری به میون نیومده. خب این دلیل نمیشه و این لزوما که وجود نداشته. و مثلا پیشفرض های مینگانا رو نقد میکنه، نقد های جانانه به او میکنه که در مقاله اومده. به ونزبرو اولا اینکه تکیه محضی میکنه بر در اینکه او تکیه محضی کرده بر نتایج شاخ در بی‌اعتباری و سستی و نامعتبری سنت حدیثی و روایی اسلامی نقد میکنه او رو، و اینکه میگه که او برای این از در مخالفت با روایات جمع و تدوین قرآن برآمده، چون اون روایات نمیخونده با تحلیل ساختاری که او از متن قرآن میداده. این به نوعی با بحث دو نشست پیشین ما هم مربوطه، یعنی ونزبرو تحلیل ساختاری از آیات قرآن داشته که این نمیتونسته اون جمع و تدوین قرآن رو برگردونه به دهه های اولین صدر اسلام و باید نظر او رو برمیگردونده به اواخر قرن دوم. و به برتون هم نقدهایی رو وارد میکنه، مثلا میگه که او یه منازعات فقهی که در ازش دم میزنید و منازعات فقهی تصنعی که او خودش ساخته، یه دستبندی روایت مختلف رو کرده و ما پشتیبان منبعی نمیتونیم برای این منازعات رسم کنیم. از اینجا به بعد موتسکی دیدگاه خودش رو بیان میکنه. اولا اشاره میکنه که ما در دهه های گذشته این دیدگاهی که من میخوام بیان بکنم متکی به دو تا پیشرفته. ما اولا در حدیث پژوهی پیشرفت هایی رو داشتیم، یه جوامع حدیثی جدیدی رو که گذشته کمتر مورد نظر قرار گرفته بود مثلا مصنف عبدالرزاق پیدا کردیم و روشون تمرکز کردیم. پیشرفت دوم روش تحلیل اسناده که میگه نخستین بار خوتیر یونبول ازش استفاده کرده که اصلا کاملا اینجا اعمال میکنه آقای موتسکی در مقاله خودش این روش تحلیل اسناد و متن رو. البته میگه که این همونطور که اولم گفتم روش مشهور موتسکی روش تحلیل اسناد و متن هست. روش تحلیل اسناد رو از خوتیر یونبول وام میگیره و مکملش میکنه به روش تحلیل متن احادیث. اولا این رو نقد میکنه که مطالعات غربی مفروض دارن در این که روایات وارده در صحیح بخاری روایات اصلی و قدیمی ترین و متقدم ترین روایات مرتبط با جمع و تدوین قرآن. این رو نقد میکنه و رد میکنه، میگه این مفروض باطله، ما یک منبعهای مشترک قدیمی تره از این روایات هست. به علاوه اینکه در صحیح بخاری ما 4 تا روایت داریم که اینها میگم یه منبع مشترک قدیمی تر حتما دارن، چون روایات مختلفن، یه روایت یک دستی نیستن. بعد با هدف یافتن این منبع مشترک چندین منبع متقدم تر رو مدعی میشه وجود دارن، مثل همین تفسیر عبدالرزاق، فضائل القرآن ابو عبید و جامع ابن وهب. بعد اونجا نشون میده که در این روایات تدوین برخلاف اون چه که کسانی مثل ونزبرو، مثل شاخت، مثل مینگانا، کازانو اینها میگفتن یا به نوعی تجدید نظر طلب ها، در اواخر قرن، در ربع آخر قرن دوم شناخته شده بوده. یعنی این چون اگر این شناخته بشه و این اثبات بشه که روایات تدوین در پیش در ربع آخر قرن دوم شناخته شده بوده، به این معناست که اتفاقات داره یه اتفاقات قبلتری رو روایت میکنه. پس این که اونها میگن تا اون زمان امکان نداره که ما به یک مصحف رسمی رسیده باشیم نقد میشه. اینجا هم به یه اشکال مقدری جواب میده، در این که شاید بعضی ها مثلا اونجا استناد میکنه به نورمن کالدر که ما یه مقاله‌ای رو از او هم در این سلسله نشست‌ها بررسی خواهیم کرد، میگه که او شاید بگه همچنان که گفته که این روایات در منابع متقدم همطور که اینجا حالا موجسکی بیان میکنه لزوماً به دست اون مؤلف اصلی اون جوامع حدیثی نوشته نشده، بلکه این به دست شاگردانش نوشته شده، بعد جعل زدن به نام اون نویسنده اصلی، یعنی تاریخش رو بردن عقب‌تر از اون چیزی که هست. خب یه پاسخی هم به این میده، من چون میگم قرار است وارد جزئیات بشیم از این میگذرم. بعد روش و اون استناد اصلی نکات خودش رو در مقاله شروع میکنه که اون تاریخ گذاری بر پایه اسناد و متن هست، از روش شاخ استفاده میکنه، از روش حلقه مشترک شاخ. شاخ این رو برای کشف جائل احادیث استفاده میکرد، اما به عکس، حالا یا نگیم به عکس، بالاخره خلاف مسیری که شاخ در این روش استفاده میکرد و از این استفاده میکنه، این افزوده میکنه به پیشرفتهایی که در روش تحلیل اسناد در 25 سال گذشته در زمان نگارش مقاله آقای موسکی بهش مستنده. و خلاصه چندین صفحه ظرافت‌ها و دقت‌ها و نکات علمی خیلی جالبی که موسکی در این مقاله میاره این هست که اولین گام جمع‌آوری اسناد در این روش حلقه یافتن حلقه مشترک یعنی که ما تمام نقل‌های مختلف یه روایت واحد رو پیدا بکنیم. نمودارهایی در مقاله اومده، دوستانی که مقاله رو مطالعه کردن حتما دیدن. وقتی که این رو اعمال می‌کنه این روش موسکی در مقاله، به این نتیجه میرسه که ابن شهاب زهری متوفای 124 هجری قمری حلقه مشترک همه روایت‌هایی است که در باب جمع و تدوین قرآن اومده، چه روایت‌های مربوط به موضوع جمع مصحف در زمان ابوبکر و چه روایت‌های مربوط به جمع مصحف در زمان عثمان. بعد اینجا میگه که این تصادفی نیست که همه سلسله اسناد میرسه به حلقه مشترک ابن شهاب زهری. بعد میگه این خودش، این که ما یک از یک جعل روشمند حرف بزنیم رو رد می‌کنه، یعنی خیلی درصدش رو میاره پایین. یکی از مهمترین دلایلی که اینجا موسکی میاره این هست که متن‌های قرآن، ببخشید، متن‌های متفاوتی که در این روایت‌ها همگی به ابن شهاب زهری میرسه، متن‌هاشون متفاوته، یعنی یک متن واحد نیستن. این که یک سری متن‌های متفاوت از سوی سلسله‌های متفاوت حدیثی به یک حلقه مشترک برسن، تقریبا ناممکن می‌کنه این جعل سلسله حدیثی رو و جعل حدیث رو، یعنی جعل روشمند رو، برای اینکه اون سلسله یک نوع جعل اولیه و یه دانای کلی داشته باشه رو رد میکنه. در نتیجه گیری موتسکی با این روش در باب روایات جمع دوران ابوبکر این هست که با در نظر گرفتن زمان فوت ابن شهاب، ما باید بگیم که روایات مربوط به جمع قرآن در دوران ابوبکر باید در ربع نخست قرن دوم هجری شناخته شده باشه، یعنی باز دست کم یک قرن یا کمتر از یک قرن با از دیدگاه تجدید نظر طلبها عقب‌تر آورده میشه. و حالا بیشتر از زمانش این هست که این روایات پیش از اون دورانی که اونها مدعی بودن وجود داشته، و وقتی وجود داشته دیدگاه اونها لاجرم نقض میشه. نتیجه گیری موسکی در روایت تدوین مصحف عثمانی هم این هست که شواهدی وجود داره بر این که ابن شهاب این روایات ها رو از عبید ابن سباق و او هم از انس ابن مالک اخذ کرده، یعنی صحابی دوران پیامبر. و اگر این روایت درست باشه، ما باید پیشینه تاریخی روایات مربوط به تدوین مصحف عثمانی رو برگردونیم به آخرین دهه های سده نخست هجری، یعنی باز هم ما از اون تاریخ گذاری که در باب جمع و تدوین قرآن دیدگاه های ساختار شکن داشتن، ما دست کم یک قرن عقب‌تر میاییم و اون دیدگاه باز هم بیشتر از زمانش نقد میشه، با توجه به اینکه معلوم میشه روایاتی پیشتر از اون وجود داشته. من چون خیلی سعی کردم در زمان کمی این مقاله مفصل رو بگم و زمان هم گذشته، از جناب آقای مرتضی کریمی نیای بزرگوار که سال گذشته هم در خدمتشون بودیم و همیشه ازشون آموختیم و من به نوبه خودم از تلاش‌های چندین ساله ایشون در ترجمه چنین مقالات خواندنی و خوبی تشکر میکنم، ازشون درخواست میکنم که دیدگاه خودشون رو در درباره موضوع آزادانه، نه لزوما حالا معطوف به مقاله، در حدود 20 دقیقه بفرمایند.
سلام عرض میکنم. نمیدونم از طریق گوشی صدای منو دارین؟
بله جناب کریم نیا، بله بله صداتون وصل شد. بله بفرمایید بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، من یه مشکل فنی لپتاپم در دقیقا همون لحظه‌ای که میخواستم وصل بشم میوتراد مجبور شدم خاموش کنم، الان با گوشی وصل شدم. سپاسگزارم از دوست عزیز جناب آقای سلطانی برای ارائه کاملی که دادن و دعوتی که از من کردن برای شرکت در این جلسه. خیلی خوشحالم که میتونم در این جلسه دوستان فاضلی که حضور دارن بهره ببرم. در خصوص این مقالهشون، گزارش کاملی از اون رو در واقع توی ارائه آقای سلطانی ما داشتیم. من راستش چیز جدیدی نمیتونم بیافزایم چون جزئیات کامل مقاله رو شما بیان کردید. من ترجیح میدم در آغاز صحبتی نکنم و چون یه مرور کاملی بر مقاله شد، ظاهرا روال جلسه اینجوریست که افراد مختلف نظراتشون رو میدن و اگر در این ضمن سوالی باشه که من بتونم در اون خصوص بحث بیشتری بکنم در پاسخ به اون سوال، اون مطلب رو در واقع در انتها یا در میانه جلسه به عهده بگیرم. نمیدونم نظر شما چی هست.
بسیار خوب آقای کریمی‌نیا، این هم روش خوبیه. ما اصلا بنامون همیشه در این جلسات همونطور که تکرار کردیم بر گفتگوی جمعی، اینطور چه بسا گفتگوی گرمتری هم در بگیره. پس شما هر موقع صلاح دیدید در این کادر کناری، این تکست باکس یا چت باکس یا این کال مسیج کناری، زحمت بکشید اعلام بفرمایید که به نظرتون الان اون نقطه‌ای که به نظرتون لازمی که توضیحاتی داده بشه. من امیدوارم بله جناب آقای نکونام چراغ جلسه رو روشن کنن مثل همیشه. بفرمایید.
سلام بر همه دوستان. در ابتدای این مقاله راجع به اینکه گوینده قرآن ناشی هست، این مطالبی داشت که من یه یادداشتی رو فراهم کردم که سریع این یادداشت رو خدمت دوستان عرض می‌کنم و نظر آقای دکتر کریمی‌نیا و دیگر دوستان رو طلب خواهم کرد. من نوشتم که درباره اینکه گوینده قرآن کیست، دیدگاهی وجود داره، دیدگاه چند وجود داره. دیدگاه سنتی اینه که گوینده قرآن خداست و در پاسخ به این سوال که اگر گوینده قرآن خداست، چرا از خود با ضمیر متکلم وحده تعبیر نمی کنه و لفظ انه را به کار نمی بره؟ اصحاب داشتن که اون از قبیل نامه است که گوینده خود را با ضمیر سوم شخص یاد میکنه و مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله از سوی مینیسته که مثلا از سوی محمد رسول و فلان پادشاه این نامه رو مینیسن، این نامه است. اما مشکل این است که سوره قرآن به صورت کتبی توسط حضرت دریافت نشده که ما بگوییم صورت نامه داره. البته در موارد هم ضمیر متکلم مرقه یعنی اینا در قرآن مشاهده میشه و در نظر سنتی در پاسخ به این سوال که چرا در حالی که خدا واحده ضمیر به نفع متکلم مرقه آمده، این گونه پاسخ داده میشه که آن از باب تعظیم یا به این اعتبار است که خدا فرشتگان رو تحت امر خودش داره و با لحاظ اونها ضمیر متکلم مرقه به کار رفته. مشکل عمده این نظریه اثبات ناپذیری خدای متشخص انسانوار سخنگوست. نظر دیگه اونه که گوینده قرآن عبارت از خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله است و سوم شخص بودن زمانی که به خدا برگشت میکنه به همین جهت است که آن حضرت واقع تجربه باطنی خود را حکایت میکنه. او یک تجربه باطنی از سر گذرنده و بعد گزارش میکنه و لذا لحن گزارش او به صورت ضمیر سوم شخص است در مورد خدا. در موادی که قرآن خطاب به خود حضرت از این توجیه این است که اون از باب تخلص شاعران است که مثلا حافظ به خود میگوید که حافظا. مشکلی که این نتیجه داره اینه که در مواردی ضمیر متکلم غیر است که ناگزیر باید برای توجیه اون بگویم که قبل از آن یه تعبیر قال اللهی در تقدیره. نظر سوم هم قابل طرحه و اون است که گفته بشه که گوینده قرآن نه خدا و نه پیامبر بلکه جبرئیله. در قرآن تصریح شده که قرآن قول رسول کریم یعنی جبرئیله. این نظریه سوم شخص بودن خدا رو توجیه میکنه اما ضمایر متکلم وحده یا مرغیر رو توجیه نمیکنه که اشاره به خدا داره، مگر اینکه نظیر نظریه قبلی اظهار بشه که قبل از چنین ضمایر قال اللهی در تقدیره. باز مشکل عمده این نظری هم اثبات ناپذیری موجود به نام فرشته به نام جبرئیل و همطور خدای متشکل انسانوار سخنگوست. نظر چهارمی که در تحقیق اینه که گفته بشه که جبرئیل هم خود پیامبر است، البته نه خود عادیش بلکه خود بهتر یا ناخودآگاهش، چرا که او قرآن رو در حالت مکاشفه دریافت میکنه و در حالت مکاشفه نظیر افراد کمایی خود بهترش رو مشاهده میکنه که خطاب او سخن بگه. این نظریه هم نظیر نظریه دیگر نیازمند تحقیق گرفتن هاییست اما مشکلاتی رو هم حل میکنه، از جمله اصولهایی که در قرآن آمده و ناقض صدور آن اصولها از سوی عالم مطلقه را حل میکنه. چنین اصولهایی از یک عرب حجازی در 14 قرن پیش موجه بینماید. این نظریه با اثبات ناپذیری خدای متشخص انسان بار سخنگو هم میتازه، چون در این نظریه هرگز ادعا نمیشه که قرآن را چون موجودی پیامبر القا میکنه. اما اینکه چطور پیامبر گوینده قرآن رو خدا یا جبریل معرفی میکنه، این گونه پاسخ مییابد که او تجربه مکاشفه خودش رو در قالب گفتمان فرنگ حاکم بر خود ریخته و بی‌تردید اگر پیامبر بودایی یا هندو یا بر ادیان دیگری بود، نفع شکلی تجربه مکاشفه او هم همسان فرنگ حاکم بر همان ادیان بود، چون که هرگز دید بود بودایی یا هندو یا مسیحی آن شخص نورانی تجربه شده خودش رو در تجربه نزدیک مرگ خود به صورت حضرت محمد امام زمان و محمد اونها که در فرهنگ اسلامی است معرفی نمی کنه، بلکه به صورت اشخاصی در فرهنگ خودشان فراست داره معرفی می کنه. ممنون. حالا میخواستم ببینم که در این مطلبی که در آغاز این مقاله آمده و من هم ناظر به اون مطلب رو عرض کردم نظر سرداران چی هست؟
تشکر میکنم از شما جناب آقای نکونام. البته حضرت عالی تکیه کردید، تمرکز کردید بر اون بخش اولیه مقاله که خیلی کوتاه و گذرا حال موتسکی ازش گذر کرده بود، در اون جایی بود که میخواست بگه که با استفاده از خود قرآن آیا به ثبات تاریخی قرآن مطرح یعنی اثبات میشه، اینه که خودش هم گفت شدنیه ولی ناممکنیست ولی خیلی سخته. ما میگم حضرت عالی روی اون تمرکز کردید، به نظر من جای تمرکز داره، اما بخش بیشتر مقاله که تمرکز بر اون سلسله روایات و تحلیل دیدگاه‌های غربی ها در باب جمع و تدوینه یه مقدار مخفول میمونه، یعنی بخش مهمتر و اصلی‌تر مقاله مخفول میمونه. به نظرم این موضوع شما بسیار مهمه اما یه کمی فاصله داره با اون تکیه خود موسکی و این نشست امشب. دوست دیگری اگر نکته‌ای داره بفرماید. جناب آقای شفتی، دوست بزرگوار، بفرمایید. آقای شفتی
سلام علیکم. سلام، صدا میاد؟
بله آقا فرد، بفرمایید.
بله، من فقط خیلی متشکرم از خلاصه که دادی. من فقط خیلی سریع بهتون گفتم می‌خواستم بگم که امیدوارم که آقای کرمیان در این باره ما رو به بحثی برسونن. یکی اینکه این مقاله اصلش در سال 1998 نوشته شده، در واقع درفت اولیش، و در سال 2001 منتشر شده، یعنی یه چیزی حدودش 20-22 سال بلکه 23-24 سال این مقاله قدیمی است. البته این از ارزش مقاله از جهت هم روش شناختی مقاله و هم اطلاعاتی که داده و تحلیل و استدلالی که ارائه کرده و شما به خوبی خلاصه کردید کم نمی کنه. اما به نظرم چقدر خوب خواهد شد اگر که همین در واقع مقاله جدیدی بیاد از همین جامعه آکادمی قبل که یکم به روزتر به این قضیه نگاه بکنه. مثلا در طی 10-12 سال گذشته همون گونه که آگاهید به گونه های دیگری هم به این قضیه تألیف قرآن نگاه شده، از جمله همین اشاره کردید آقای دکتر امیر معزی، خب روشی که اونها بیشتر پیش گرفتن یا بسیاری از افراد تیم ایشون نگاه کردن به خود متن قرآنه و به گونه‌ای که اونها سعی میکنن هم به آنچه به تعبیر آنها گسست‌های متن هست به اینها توجه کنن و هم به سابقه برخی از این چیزی که در متن آمده در الواح و چیزهایی که در اصلا پیدا شده قبلا در تاریخ، حالا قبل از اسلام یا بعد از اسلام و غیره. خب این فکر کنم مقاله در به پژوهش‌های این گونه شاید کمتر توجه کرده. و نکته دیگری که هست، بحثی که بین جوامع غربی هست، الان در اون گفتم جوامع غربی منظورم آکادمیک‌های غرب که روی این قضیه کار می‌کنند، که آیا در نگاه کردن به چگونگی جمع‌آوری قرآن آیا از همان روش‌هایی که به قول معروف روش‌های بایبلی، روش‌هایی که همین مورخین به بایبل نگاه کردن برای فهم چگونگی تعریف بایبل، آیا همون روش‌ها رو اینجا هم می‌توان استفاده کرد؟ خب مثلا بسیاری از افرادی که مثل دکتر امیر معزی و تیم او هستند اعتقاد دارن که بله از اینها میتوان استفاده کرد. گبریل سید رینوز به شدت معتقده که میشه از اینها استفاده کرد. خب هستن در برابر دیگر آکادمیک هایی که زیر سوال میبرند که آیا این دو روش قابله، که آیا از این روش ها میتوان استفاده کرد یا نه. و آخرین نکته هم این که به خاطر تحولی که در عربستان سعودی از نظر سیاسی اتفاق افتاده در یکی دو سال گذشته، اینها در رو باز کردن به سوی باستانشناسان. قبلا این در به این مقدار گشوده نبود و الان باستانشناسان در حال جمع‌آوری، در واقع در حال یافتن، باز یافتن و جمع‌آوری الواح و کتیبه‌های زیادی هستند. و من فکر می‌کنم که در طی یکی دو سال آینده یا 3-4 سال آینده شاهد مکتوبات پژوهشی زیادی باشیم که برآمده از یافته‌های از این الواح است. خیلی متشکرم.
بسیار تشکر می‌کنم آقای شفتی عزیز. اتفاقاً درباره نکته اخیرتون دوست عزیز آقای ظهیر میرکریمی در سلسله برنامه‌های دورنما با جناب آقای منتظر مهدی فکر کنم که صحبت می‌کردن و اتفاقاً که موضوعات ما کتیبه‌های عربستان جنوبی هم هست، اونجا به یکی از کتاب‌های تازه انتشار یافته، ولی شاید هنوزم نشده، من دقیقش رو باید بررسی بکنم، ولی که کتیبه‌های خود عربستان مرکزی رو بررسی شده، یعنی در حول هوش مکه و مدینه که به تازگی انجام شده کتابش منتشر شده، اشاره می‌کنم در تایید نکته شما. اگه دوست دیگه
بله، من از اون صحبت خیلی استفاده کردم. بله درست می‌فهمم، متشکرم.
بله بله، ولی من حالا به نظرم این مقاله خیلی چندین سال پیش نوشته شده، ولی من خودم بررسی کردم ببینم انعکاستاب ها به این مقاله چه بوده، چیز آنچنانی پیدا نکردم. به نظرم یه مقدار از این باب شاید در این اهمیت مخفول مانده بوده و در این اینکه حالا چندین سال ازش گذشته، ولی شاید اونطور که شایستش بوده دیده نشده. دوست بزرگوار دیگری اگه نکته‌ای داره بفرمایید، ما استفاده بکنیم.
دین آنلاین، محلی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
سلام علیکم، میخواستم من صحبت کنم.
بفهمید آقای قدوسی، بفهمید آقای قدوسی، البته اگه اگر توی چت باکس در من بنویسن ولی شما بفرمایید، من میگم بقیه دوستان بعد از شما بفرمایید.
البته من اومد سعی کنم یه خود شاید به این نکته بپردازیم که توی 20 ساله چه چیزایی جدید، اصلا خود آقای دکتر کلمینا بهتر میتونم توضیح بدم توی 20 ساله چه چیزایی جدید اومده. بعد یه سری نکته سالا در بود این سنگ نوشته ها و آقای امین موزینا هستن شد بشه ازاد. ببینید اول همه چی گفتیم مقاله خیلی مهمه، خیلی گراند بریکینگه. من فکر میکنم داشتم رفرنس یاد داده شده، بحثم شده، حالا من در ایرانم که بعدا یعنی همین که ترجمه هم کردن آقای کریمی نشده، یعنی این چارت نظریه که بذاریم یکی ونزبروه که اصلا میبره تدوین قرآن سال بود مثلا 200 مثلا 800 میلادی بذاریم میلادی بگم شاید دقیق‌تر باشه. اون وقت این اون گروه دیگه‌ای که الان خیلی بیشتر فعالان مثل آقای گیوم دی و آقای امیر موزی اینا میبرنش با همین آقای خازنوا و میبرنش به سال 700 میلادی یعنی وسط حکومت عبدالملک. خب دیدگاه سنتی ما یعنی تدوین عثمانی میبرتش به سال 650 میلادی وسط خلافت عثمان. حالا سوال شاید مثلا این صاحب جان برچه رو بفنگیرات کنی یا نظریه آقای خویی رو بفنگیرات کنی که آیا این تدوین زودتر انجام شده مثلا زمان خود پیامبر انجام شده سال 600 میلادی. یعنی ما تقریبا یه چهار تا تاریخ داریم که اینجا با صحبت کنیم. ببینید بعد اون موقعی که این مقاله نوشته شده هنوز اون مصحف صنعا کشف نشده بود، مصحفای دیگه هم نبود. کسایی مثل دروش هم که الله خیلی اسم بزرگی دارن ادعا میکنن خیلی محکم که اصلا مصحف قرن اولی وجود نداره، اینا همه قرن دوم. ببینید که خود مصحفی هم یه خود دست به افکار اینجا می نویسه. تنها چیزی که اون موقع می دونستن اون سنگ نوشته های روی مسجد الاقصاست که اونو قطعا می تونستن تعیین کنن که خب مثلا با دوره عبدالملک نوشته شده این اواخر قرن اول، و اونم خب همه آیات که نبود. یه جایی هم مثلا یه کوچیک مثلا یه تعبیراتی داشت مثلا شاید قل هو الله احد تو سکه ها مثلا قل هو رو نمی گفت الله احد مثلا شروع می کرد که حالا اونم بیشنه رو توضیح داد. برای این اونجوری ولی من از اون موقع به بعد خود ما الان مصطفی هم چیزی خودکشته کردیم، مصطفی زیادی رو پیدا کردیم دیگه قرن اول قطعی شده. حالا مصطفی صنعا که دیگه با بینینگ ها و شوبینگر می کشنن همون حوالی سال 650-660 و بعدش هم دیگه خود دراش و این بردی هم عوض کردن نظریاتشون رو تقریبا. حالا با متدای اینا جامعه دفعی کردیم نه همه توضیح بیدن متدای نسخه‌شناسی اینا در این همین نحسی بسن که نه نسخه های حد غیر از کربن دیتینگ که یه جاهایی توش سوال هست ولی اونجوری هم نیست که اینا بعض باز مخالف ها کنترورسی میکنن و اونا بیشتر دیتا هایی که غلط انجام شده فکر میکنن. حالا اونو میبست دیگر ولی با من همین با نسخه تکنیکال نسخه شناسی هم مشخص نسخه قرن اول دارید. یعنی حتی الان شما اسلامیک اورننس برید اون وبسایتش که خیلی هم کارش ضعیفه، معمولا مثلا تو آقای مثلا تنها وبسایتی که دیدم تا آقای ساینای بهش رفرنس داده بود میگفتش که ما تقریبا 99% قرآن رو از مصحف‌های قرن اول داریم. پس این یه تغییر خیلی بزرگی انجام شده. و بعد با کارهای دیگه که مثلا آقای فنبوتن کرده هم و مثلا دو تا کارشه که همون که راجع به برکت الله و یکی مثلا مثلا یه کارهای مختلفی شده مثلا این کتاب آخرش تقریبا چون همینجا مرسکی از شوالی ببینید این جالبه شوالی اینا فکر میکردن که یک عربی قرآن چیه چون همیز این سواله این قرآن عربی مبین چیه زبان شاعراست زبانی که تو خیابون صحبت میکنن ببین لحجه ها فرق میکنن مثلا تو عربی دایلکت ها خیلی زیاد متفاوته از دایلکت الجزیره دایلکت تو خیابون نبوده حالا الان شد خیلی جلو بره اینا فکر میکنن این زبان شاعرانه است که داستانه کنن ولی همه کتاب منکوتی نشون میده که نه واقعا دایلکت گویش قرآن گویش حجازیه. این کتاب هم یه ماه دو ماه در مدی که دقیقا شوالی همین جمله رو توانی مقاله بهش ایراد گرفته بود که این نمیتونه اون جمله‌ای که عثمان گفته بود که اگر اختلاف نظر شد بین اون کمیته‌ای که زید بن ثابت بر مبنای دایلکت لحجه گویش قرآن بنویسی نمیتونه درست باشه چون بر مبنای تئوریایی که نقده که اونا داشتن اصلا گویش چیز نبوده قرآنی نبوده یه زبان شاعرانه مشترک بین اعراب بوده. ولی اونم مثلا این همین یه ماه در مورد ثابت شده. ولی حتی همین دیشتر یه مقاله در مورد البته خودم این دایرکت راجبه دیشتر راجبه سیر مستمرات راجبه انصاب قریش و نشون میده که واقعا این کتاب های انصاب که حالا همون قرن هشتم هم نوشته شده و قرن نهم هم نوشته شده به خاطر اینکه انصاب افراد با یه مثلا دیستریبیوشن آماری با فالو میکنه. مثلا اگه شما پسر هستی ممکنه که با یه احتمالی توی خانواده باشی برادر نمیشته باشی. وقتی نمیشتی که این نسب شناس های قرن نو واقعا به درست پریدی کردن یعنی راجع به نسب قریش همین دیمی زیروز درمده توی درست ما که این قرن نو راجع به انصاب قریش نمیشتن دقیقا آماری که داریم یه مثلا اینا برادر نداشتن اینا من یه برادر داشتن با پواسون دیستریبیوشن که مثلا توی درسته وقتی من یکی اینا سلکتید هم نبوده یعنی وقتی انصابا نمیشتن همه رو نمیشتن. حالا یه مورد دیگه هم هست سریعتشون هم شما میزه آقای خدا آقای کریمی رو توضیح بدن. پس این یه مورد بود دو مورد بود. ببینید در مورد حالا من یه نکته میگم ببینید در مورد این که کانسلانتر استراکچر قرآن، یعنی اون رسم قرآن کی کلوزر گرفته. آقای ساینای دو تا مقاله داره، من واقعا تعجب میکنم که چرا این تو ایران من توجه قرار نمیگیره و بعد یه مقاله دیگه مثلا توجه میگیره. اونجا آقای ساینای تناس داده است که این دقیقا سریعا میگه که کانسنانت فرم قرآن با دلایل مختلف در همون مصطفی عثمان تصویر شده. مقاله اولش همین نکاتی که آقایان کازانابا و مینگانا و اینا میگن راجع به حجاج و شما تو اشاره کردید تو مقاله هم هست و نمیدونم عبدالملک و چیز حتی عبید الله بن زیاد و اینا که مثلا دخالت داشتن اونا رو توضیح میده، یعنی زیادایی که مسیحی ها گرفتن تفسیری ها گرفتن یا تو نسخه متون غیر اسلامی هست. مقاله دومش دلایل مثبتی میاره که چرا مصحف عثمانی، مصحف قرآنی کلوجرش، ختمش باید وسط و درست مایی باشه. یکی از دلایل اصلیش که میاره من چه وقتی میخوام بگیرم اینه که شما هیچ چیزی از اون مباحث کلامی تاریخی و چیزهای مهمی که بعد از فتوحات اتفاق افتاده تو قرآن نمیبینید. اگه کسی قرار دست ببره این ریت کنه که خب راحت میتونه، ولی اصلا مواردی اشکالای کوچیکی وجود داره که راحت طرف میتونه جمع‌جوش کنه. بعد در رسم الخط شما برای من بتونه بدیدی این که مثلا موسی رو چرا با یه می‌نویسن، عیسی رو با یه می‌نویسن، اینا خیلی نکات ظریفیه. همه یعنی آدم اصلا همیشه ما از مالی ایرانی تعجب می‌کنیم علی چرا با الف می‌نویسن اینا. همه اینا می‌بینید که جا میفته و توضیح داده میشه و من فکر میکنم اون مقاله رو بخونن دوستان، یعنی من نظرم اینه که دارید شما میشنم که برگه یه طوری قبیل بگیرید نظری زمین مرکزی ولی دیگه رد شد دیگه، یعنی تو اصرار داری که برگردی به اون چیزی که گفتید. آقای گیوندی هم راجب مثلا شما نیستم شاره کردی راجبی که نویسنده قرآن واحده، من خودم باش تو تویتر برش داشتم گفتم ترای آقای بهنان سالیمی تقریبا نشون میده که نویسنده قرآن یه شخص واحد باشه. بعد گفت نه بی خود میگه نمیدونم من خودم یه چیزی نوشتم که مثلا نشون میده اینجوری. گفتم خب لطفا بفرست. خب اصلا خبری نیست، یعنی بعضی وقت اینجوری نیستش که فقط آسمون همین دونه یه رنگ، یعنی تاسف فقط مثلا این در اون و یا متاسف نیستن. بعد یه نکته آخرم ببینید در مورد آقای علی محسنی، من حالتشون نقدیشون حرفشون زده بدم بعد اصلا باید مجازشون نقد بکنیم دیگه. ببین آقای علی محسنی یه نظریه داشته مدت‌ها راجع به پیدایش و تفسیر تشیع، ایشون اصلا به قرآنی‌ها کنسه نظریه شو این بوده که قرآن تشیع قالی بوده، تشیع واقعی تشیع باطنی بوده، حالا لغت خیلی خوب قالیانه بوده، حالا این ترکیب این چیزایی که نمودش تو اسماعیلیه و اینا بیشتر دیده میشه تشیع قالی. بعد این آقایون پیدا مکتب بغداد بودن و مفید اینا بعد که حکومت دستشون افتاد دیگه فصل تشیع رو مثل همونجوری که برای صفوی اتفاق افتاد که شاه اسماعیل و صفوی هم یه گروه قالی بودن، بعد که قدرت دستش افتاد میگن چیکار اینجوری که نمیشه کشور اداره کرد، فر علما رو از زندان صدا کرد. حالا این میگه که برای تشیع و امامیه چه اتفاقی افتاده که آقایون مفید و بقیه اینا این فکر کنم میگن اینا که گره درست کرده تشیع رو از اون حالت قالیانه خارج کرد. حالا این نظریه از آقای انصاری اگه میخواید بری در این مورد صحبت کرده حتی علمای دیگه هم در مورد تهران صحبت کرد. مثلا مدت‌ها این به نظر من اصلا هیچ نظریه خیلی مورد اقبال نه اینجا قرار میگرفت بعد نه جایی. مثلا حالا با یه ترکیبی از دفاع تشیع، مقاله آخرش رو می‌بینید جورنال دیویژنز اول سال 2023 در اومده. با یه ترکیبی از دفاع تشیع و اینکه چرا در قرآن اسم حضرت علی نیومده و حتما باید میومده که دستش هم گفتن، و یه نوعی همراه شدن با اونایی که میگن یا قرآن تحریف شده یا قرآن تکمیل نشده. ولی من می‌خوام یه فرق کوچیک بگم. ببین حتی اون قالیات
ممنون میشم که این اشاره رو بفرمایید.
یک دقیقه. بیستانی یه تمام بسید بیستانی که همون قالی ها هم که میگفتن قرآن مقدس ما شاله هست شده یا تو احادیثش نواره شده همه متقدن همش وحی بوده و همه چی در دوران پیامبر بوده، اونا نوشته نشده، صحبت هیچ کسی این نبوده که اضافات یا تدوین یا ویرایشی بعد از دور عثمانی شده. آخر فرمی کنی حتی ساینای که مقاله نوشته هنوز جا میذاره که از دوره پیامبر تا دوره عثمان قرآن ولایت شده باشه. حالا اونو ما میتونیم بحث کنیم، ولی اگه از دوره عثمان به بعد شما چه چیزی نمیدید؟ ولی عثمان ببینم.
تشکر آقای قدوسی عزیز که مثل همیشه پرشور و خیلی بروز مقاله دیروز استناد میکنن، درود بر شما. من بازم سختم بود قطع بکنم، اگر زمان کمتر بفهمید ما دوباره دو سه بار به شما وقت میدیم که حتما استفاده میکنیم از نکات شما. دوست دیگری اگر درباره نکات دوستان به ویژه دوست اخیر آقای قدوسی، آقای شفتی نکات داره بفرماید. البته در این سمت هم
کسی از دوستان اعلام نوبت درخواست نوبت نکرده، اگر آی کریمینیا شما میخواید حالا کوتاه در حد 5 دقیقه صحبت، خب آی دیباجی هم بفرمایید. آی دیباجی ببخشید، آی دیباجی بفرمایید. البته آی دیباجی من تأکید بکنم که جلسه گفتگوه ها، یعنی مقرر نیست از آقای کریمینی همش سوال بپرسیم. بفرمایید آقای دیباجی.
بله حالا کسی که تا نپرسید نفر اولا از شبه که آقای کریمینی و حالا دوستان، من یه سوالی دارم. این چون من حدیث و اینها خیلی کار نکردم، خواهدارم که از نظر معیارهای سنتی این کاری که ایشون کرده چه جوری بهش نگاه میشه، چه حلقه مفقوده‌ای داره. مثلا یه مشاور ظهری، خب حالا مثلا بیشتر نمیشد اطلاعات در آورد راجبش، آیا این که ما بگیم که خب همش به مشاور ظهری رسیده، من یه ذره اون قسمت آخرش هم سوال دارم که مثلا حالا همش به مشاور ظهری رسیده، حالا از اینجا چه جوری به اون نتیجه میرسه که خب احتمال، یعنی میفهمم که خب احتمال هم میگی که خب تا اینجا مشهور بوده این تیکشو میفهمم، ولی اینکه خود ابن شهاب زهری اینا ساخته باشه این تیک بایی که توضیح هم داده، باز من خیلی واسم جا نیفتاد. حالا اگر که خدا آقای کریمی و دوستان توضیح داشته باشن خیلی ممنون میشه. و اینکه این جور بررسی حدیثی چقدر توی در واقع حوزه سنتی اینها انجام میشه و چطور بهش نگاه میشه. ممنون.
تشکر از شما جناب دیباجی عزیز. به نظرم آقای
کریمینی
آره جام کردم، شما بفرمایید در حد مثلا 7 8 دقیقه دوباره اونور شما وقت بفرم.
اصلا که این مقاله راستش در 1998 در یک کنفرانس بود که در میدان هلند در واقع تیمشون برگزار کردن ارائه شد. اون زمان ببینید که شبه سری از ایران شرکت کرده بودم
جمع کردیم
من اون مقاله
صدای زیاد و کم میشه، یعنی اگر یه فاصله میگیری دوباره نزدیک میشید، یه همچین حالتی بگویی.
خب من با هنسفری صحبت میکردم، الان صدای من واضحه؟
بله بفرمایید. بله
بله. از میکردم این مقاله در سال 1998 در یک کنفرانس در لایدن که عنوانش بود مطالعات قرآنی در آستانه قرن 21 ارائه شد و من درافت اولیه مقاله رو اونجوری که آقای موتسکی ارائه داده بودن بعد از اینکه آقای مشتری شبستری از لایدن برگشتن ازشون دریافت کردم و اون زمان مقاله رو خوندم و هنوز مقاله چاپ نشده بود. 3 سال بعد مقاله رو و این موسیقی در مجله دیرسرام چاپ کرد و تقریبا هم با این نسخه‌ای که در کنفرانس ارائه کرده بود چندان تفاوتی نداشت. آقای موسیقی که من توی گفتار شما اینجوری متوجه شدم که ایشون رو زنده تلقی کرده، ایشون در سال 2019 از دنیا رفتن، یعنی متولد 1348 هستن و سال 2019 از دنیا رفتن. آقای موسیقی در واقع یک حدیث پژوه بودن، یعنی حوزه مطالعات اصلیشون حوزه حدیث پژوهی بود و البته کارهای مطالعات قرآن تفسیری هم کردن، ولی همه اونها به یه نحوی به تخصص ایشون در شناخت حدیث و بازشناسی تبار حدیث و محیط پیدایش شیوع و دوره در واقع نشر حدیث و پیدا کردن حلقه مشترک و اون چیزی که آره ما از سلسله حدیث پژوهان غربی مثل گوزیهر و شاخت و یونبول و دیگران میشناسیم تو این تعداد این افراد قرار میگرفتن. توجه ایشون به این موضوع که تو این مقاله منعکس شده، همچون که سراسر مقاله هم این رو خوب نشون میده، اصلا خود جمع و تدوین قرآن نیست. یعنی ایشون نمیخواد بحث بکنه راجع به خود جمع و تدوین قرآن. مجبوره که وقتی دعاوی غربیان رو در خصوص بررسی میکنه اونها رو گزارش بکنه، اما چیزی که توجه اصلی ایشون رو جلب کرده و هنر ایشون بوده یا توانایی ایشون بوده که توی این مقاله اون رو نشون داده و به کار گرفته، اون توانایی حدیث پژوهیشه که اون رو در بررسی روایت جمع و تدوین قرآن به کار میگیره. یعنی قصد کلی مقاله اثبات وثاقت متن قرآن در اثر نزول نیست که مثلا یه تعدادی از غربیان این رو زیر سوال بردن، بلکه بیشتر از این اثبات این است که
این روایات جمع قرآن در زمانی بسیار زودتر از اون چیزی که غربیان ادعا میکنن باید وجود داشته. همینجا من به سوالی که الان آقای دیواجی اشاره کردن میخوام بپردازم که تمام این مقاله در واقع به یه شکلی میخواد دیدگاه جان برتون و جان ونزبورو رو تعدیل بکنه و درش یک اصلاحات روششناختی یا یعنی یه پیشرفت‌های روششناختی به میدان بیاره و به اونها نشون بده که اینقدر ساده ما نمیتونیم به تبع شاخت روایات جمع تبیین قرآن رو با چند تا تناقض درونی کنار بذاریم و بگیم اینا بر ساختهای مثلا قرن سوم به بعد هستن و در کتاب صحیح بخاری مثلا اولین بار اونجا ها منعکس شدن. حالا ما یه روش هایی داریم که حالا روش های تحلیل اسناد متن اسمشو میذاریم، تحلیل متن، تحلیل اسناد و تحلیل استاد متن، اسناد کام متن. با این روش ها که تخصص مثلا امثال من موتسکی هست، من میام تلاش میکنم نشون بدم که اینقدرها هم دیر هنگام این روایات شکل نگرفتن. همینقدر که اینو دقیقا در پاسخ سوال دوستمون آقای دیباجی دارم، همینقدر که تحلیل ایشون نشون بده که چنین روایاتی دوره پیدایششون، دوره رواجشون، دوره شیوعشون، دوره ابن شهاب زهری هست که ما به غلط رو شهاب مینامیم، دوره ابن شهاب زهری هست، بخش مهمی از دعاوی ونزورو و جان برتون اینجا ابطال شده، چون اونا معتقدن که قرآن در متن کنونی خودش، به شکل کنونی خودش در قالب یک مصحف نمیتونسته تا پایان البته ونزورو چنین اعتقادی داره، نمیتونسته تا پایان قرن دوم هجری شکل گرفته باشه و روایاتی که ناظر به جمع و تبیین قرآن در عصر ابوبکر و عمر و عثمان هستن همه بر ساختهای دورهای بعدی هستن. جان برتون هم که معتقده به دلیل دیگری که متن قرآن باید منتسب به زمان خود شخص پیامبر صلی الله علیه باشه، باز از جهت دیگه ای روایت جمع تدوین قرآن رو بر ساخته های دوره متأخر میدونه و دوره های مثلا قرن سوم به بعد میدونه. حالا حاصل تلاش مقاله آقای موتسکی اینه که روایات متعلق به قرن سوم نیستن، بلکه به اواخر قرن اول باید رواج داشته بوده باشن. این اون گوهر اصلی یا اون کور اصلی مقاله ای هست که آقای موتسکی اینجا ارائه داده و برای اولین بار از توانایی‌های حدیث پژوهی یا اون تحلیل اسنادی این روایات استفاده کرده برای اینکه یه مساهمت جدیدی در یه کانتریبیوشن جدیدی در حوزه قرآن پژوهی در غرب یا بحث‌های تاریخ قرآنی به میان بیاره. من این رو تاکید می‌خواستم بکنم برای اینکه بخاطر همینم اصلا بحث‌های مربوط به نسخه شناسی، کربن دیتینگ، سنگ نوشته ها و روش های بسیار بسیار متعدد دیگری یا تحولاتی رخ داده قبل از او و در همون زمان و تو این 20 سال قدیم دو دهه بعد از او که ما رو در دیدگاه های ما رو در حوزه شناخت تاریخ تکوین متن قرآن روشن تر میکنه، اینا هیچ کدوم در واقع زیر سوال نمیبرد اندیشه ای که یا روشی که موسیقی تو این مقاله به کار گرفته که اون تخصص او بوده در زمینه حوزه حدیث باشه. یه رو تیه دیگه که با تو سوال آقای دیواجی بود، من مجبورم این تفکیک رو اینجا بهش اشاره بکنم، خیلی برای ما لازمه این رو در واقع همیشه به یاد داشته باشیم، اینه که در قرآن وقتی که از قرآن یا حدیث استفاده میشه یه تفاوت جدی وجود داره با اون استفادهی که ما مسلمانان از متن قرآن یا روایت. ما از متن قرآن استفاده میکنیم برای اینکه یک کتاب آسمانی است برای ما مسلمانان، از توی او کلام، فقه و خیلی چیزای دیگه، کتاب اخلاق و امور دیگر رو در میابیم. یعنی عمده اساسی، یعنی مهمترین نکته هایی که ما از قرآن میابیم یک دیدگاه مؤمنانه از قرآن در بیرون میگیم. ولی برای غربیان استفاده از قرآن به مثابه یک منبع تاریخی همیشه بوده. این اونو میخواستن این اثر رو به مثابه یک منبع تاریخی مورد تحلیل قرار بدن تا بتوانن یه دوره زمانی خاصی که این قرآن مدعیست من متعلق به اون دوره هستم اون دوره رو بشناسن، دورانی که مثلا به جاهلیت مربوط میشه، دوران تولد پیامبر، دوران رسالت پیامبر و تا دوران واقع انقطاع وحی مثلا. و در این میان خب جزئیات سیره هم خیلی کمک میکرد. خب خود غربی ها این وسط منتقدان سیره و منتقدان روایات بودن، معروف‌ترینشون دیگه برزیه و شاخ هستن که دیگه تو دوره شاخ جریان حدیث پژوهی، جریان روایت پژوهی در غرب خیلی خیلی جدا آمد و مثلا در حوزه روایات فقهی اهل سنت اینجوری نشان داده شد، یعنی شاخ نتیجه تلاششون بود که ما نشون میداد تمام اینها اسنادهای فقهگرایی دارند و همه در واقع یه جوری پس از دورانی که اون محتوای حدیثی شکل گرفته این احادیث در واقع پدید آمدن و براشون یک سلسله سندهای منتسب به صحابه یا پیامبر یا به تابعین ساخته شده. بنابراین روایت متعلق به اون زمانی که ادعا میکنن نباید باشن. قاعده که تناقض این وسط وجود داشت. غربی که همیشه متن قرآن رو به مثابه یه منبع تاریخی میخواست تلاش بکنه اون رو بشناسه و به خود متن قرآن استناد میکرد، برای جزئیات شناخت تاریخ زندگی پیامبر از طرفی مؤمن شده بود به دیدگاه‌های حدیث پژوهانی امثال بوزهر و شاخ، به اونها روایات رو زیر سوال می‌بردن، در حالی که اثبات وثاقت متن قرآن متکای اصلیش خود روایات بودن، خود روایات بودن که به ما میگفتن که قرآن چگونه شکل گرفته، چگونه نازل شده، جزئیات نزول تک تک آیاتش چگونه بوده، یه چیزی داریم به نام مکی، یه چیزی داریم به نام مدنی، یه تفکیک دوران رسالت پیامبر داریم و بعد شکل نهایی این صورتی که امروز در اختیار ما هست در زمان مثلا عثمان یا ابوبکر به این صورت تبیین شده. این تناقض یک دفعه ونزگرو متوجه شد و ونزگرو کوشید که بگه اصلا متن قرآن و بقیه اون چیزهایی که ما به عنوان روایت میشناسیم چندان فرق نداره و ما تا اینو میکشیمش میارمش تا پایان قرن دوم. پایان قرن دوم زمانی است که ما میتونیم مطمئن بشیم که قرآن در شکل کنونیش میتونسته وجود داشته باشه. پیش از اون اصلا هیچ حرفی در مورد متن قرآن نمیشد. خب ونزگرو یه خود منسجم بود، یعنی در واقع اون تناقضی که تو دیدگاه گرزیه رو شاخ وجود داشت بود دیدگاه ونزگرو نبود. حالا آقای موزکی در این مقاله با یه مروری بر دیدگاه های اولین غربیان امثال نورکه و شوالی و ریچارد بر و دیگران، حالا کازانووا و دیگران که چه نگاهی به روایات جمع قرآن داشتن و چه انتقادهای جزئی یا کلی نسبت به روایات جمع قرآن داشتن، کدومشون روایات جمع اول رو پذیرفتن، کدومشون دوم رو پذیرفتن، کدومشون هر دو رو رد کردن، یه مروری بر اینها میکنه و بعد میاد به سراغ این دوتا نفر اصلی که در دهه اواخر دهه 1970 میلادی به طور کلی مثل آیت الله خویی ما کل روایات جمع و تدوین قرآن رو در ساخته دوره متأخر دونستن. البته آیت خویی برای این موضوع زمان تعیین نکرده، ولی اون دو نفر خب چرا کلا اینا رو متأخر از قرن دوم دونستن. حالا اینجا نقش آقای موتسکی مشخصه، یعنی سهمی که آقای موتسکی داره اینه که به ما بگه روایت انقدری هم که ادعا شده در پژوهش‌های قرآن پژوهی غربی، در مطالعات قرآن پژوهی غربی، اینقدر هم متأخر نیست. من امیدوارم این توضیح من تونسته باشه این موضوع رو نشونه، این موضوع رو روشن بکنه که در واقع جهت‌گیری اصلی مقاله چیه. این توضیح رو در مورد متن قرآن دادم، همین توضیح رو در مورد روایت هم باید بدم، چون سوال آقای دیباجی اگر اشتباه نکنم بود. استفاده‌ای که یک غربی از روایت می‌کنه با استفاده‌ای که یک مسلمان، یعنی یک معتقد به یه فقیه یا یه محدث در طول تاریخ شیعه یا سنی از روایت میکنه فرق میکنه. ما مسلمانان از روایت استفاده میکنیم برای اینکه جزئیات احکام فقهی خودمون رو درک کنیم، برای اینکه دیدگاه های باورهای صحیح اعتقادی رو بشناسیم، برای اینکه تفسیری از آیات متن آیات قرآن رو درست تر بفهمیم، برای اینکه جزئیاتی از سیره و چیزهای دیگه. مهمترینش کلام و فقه و اخلاقه، اون چیزی که روایت نبوی و به خصوص روایت نبوی و صحابه در اون دوره که اینها ادعا میکنن، یعنی معتقدن که متعلق به صدر اسلام هست، اونها رو دریابید. اما غربیان رویکردشون به روایات در واقع برای تعیین صحت یا عدم وثاقت اون روایات برای استفاده های فقهی و کلامی و غیره و غیره نیست. یعنی مسئله اونها این نیست که این روایت صحیح و سنده یا موثوق یا حسنه یا مثلا و چیزهای دیگه. اصلا این تقسیم بندی های حدیثی و درایه‌ای بر اونها معنی نداره.
رویکرد اونا حتی اگر فرض کنیم به غربیانی که معتقدن که تمام این روایات همش فرسوده است، همش جعلیه، اما باز تازه اولین مرحله استفاده از روایات برای یه غربی همین نقطه است. چرا یه روایت باید جعل شده باشه؟ علت جعل اصلا دوره پیدایی و رواج حدیث کی بوده؟ همینجوری که یه دفعه یه روایتی نمیتونه جعل بشه، باید یه انگیزه های وجودش رو باشه. پس ما یه روایت جعلی رو پیدا میکنیم و مثل یه گوهر اون رو در اختیار میگیریم و در چند اطراف اون میکاویم. یه غربی نگاهش اینه، در اطراف اون میکاویم برای اینکه یه نکته تاریخی از زمانی که اون روایت جعل شده بیابیم. قرض باز قرض تاریخ پژوهانه است، همونجوری که از متن قرآن به مثابه منبع تاریخی برای شناخت اون دوره نزول قرآن میخواستن استفاده بکنن غربیان، در روایت هم در واقع همین کارو میکنن انجام بدن. پس نگاه غربی اینه. در مورد روایت جمع تکمیل قرآن بازم همینطور، یعنی باز مطقی هم اگرچه نگاهش همدلانه تره، یعنی به ماها مسلمان ها نزدیک تره، در واقع داره یه جوری دیدگاه امثال بنزورو رو نقض میکنه، اما روی کردش باز همینه. او اصلا مدعی نیست که الان این روایت ها دقیقاً یک بازنمایی دقیق از دوره جمع تدوین قرآن در زمان ابوبکر، اون دو سال خلافت ابوبکر و عمر رو مثلا داره به ما ارائه میده. نه، اصلا نمیخواد ما رو ببره به اون نقطه و نشون بده که، میخواد به ما بگه که اون قدری که در دیدگاه بنزگرو روایت ها به این راحتی کنار گذاشته شدند حقشون نبوده. یعنی اینها مدعی بودن که روایت‌ها کلاً جعلی، متعلق مثلا به پس از قرن سوم قرآن هم که پایان قرن دوم تدوین شده. حالا این مقاله نشون میده که همینقدر که روایت‌ها میتونن برن به اواخر قرن اول دیگه بنظرو نقش. شما اینجا رو پایان مقاله بدون، در اینجا میتونین انبوهی دلیل دیگه اضافه بکنید. دلایلی مثل شواهد نسخه شناختی، دلایلی مثل آزمایش‌های مثلا کربن دیتینگ، دلایلی مثل تحلیل‌های ادبی در خود متن قرآن. مگه آخرین کسی که تونسته در مورد قرآن تحلیل ادبی بکنه، لیتری کریتیسیزم رو به کار بگیره، مگه فقط میتونه بنزگرو باشه؟ خب ما هم میتونیم بکنیم، ما هم میتونیم بیایم متن قرآن تحلیل بکنیم. چرا بسیاری، همونجوری که جناب قدسی گفت، چرا بسیاری از این اتفاقات فتوحات و جزئیاتی که میتونن متعلق پایان قرن اول باشن در قرآن منعکس نشده؟ چرا بسیار از جزئیات بسیار پیش پا افتاده در روابط پیامبر با زنان خودش منعکس شده؟ وقت خیلی چیزه دیگه. چرا این اصلاحات اتفاق نیفتاده؟ چرا اتفاقات بعدی، اتفاقات کاملا متأخر که متعلق است به زمانی که غربیان ادعا میکنن اینا مال مثلا اواخر قرن اول یا اوایل قرن دوم یا اواخر قرن دوم، چرا اتفاقات اون دوره یه سر سوزنیش کنن؟ اینا یه جور تحلیلی. شما به تمامی این جور چیزا رو میتونید به این مجموعه عرض کنم مسائل قرآن، تاریخ قرآنی، یعنی شناخت تاریخ تکوین قرآن اضافه بکنید، اما این مقاله متکفل اونا نیستن. من خیلی عذرخواهی میکنم، فکر میکنم بیشتر از سهمیه و خودم خودم صحبت کردم. امیدوارم که این چند تا نکته تونسته باشه یه کمی توضیح، یعنی ایضاح بیشتری برای محتوای مقاله و مدعیات او ارائه کرده باشه. سپاسگزارم.
بله، تشکر میکنم جناب آقای کریمی نیا. من حالا از یه دو سه دقیقه هم خودم این نکته ای رو در افسوده دوستان بگم. جناب کریمی نیا، من و شما و سایر دوستان می‌خواستم دعوت بکنم این پرسش مطرح بشه در دنباله نکاتی که آقای قدوسی هم گفتن. من برام واقعا سواله که حالا آقای دیباجی هم خیلی سریع رفتن خوب بررسی کردن، گفتن 159 بار در طی این 20 سال به این مقاله موتسکی ارجاع داده شده، یعنی حدوداً سالی، اگر حالا بشین بگیم حدوداً سالی 8 ارجاع به این مقاله داده شده. ولی باز سوالی که پیش میاد این هست که گویی که این مشکل جامعه ما در این که روشنفکران و متفکرین آثار همدیگر رو نمیخونن و گویی در موازات همدیگه کار میکنن و چندان به همدیگه کاری ندارن، اونجا هم برقراره. من حس میکنم وقتی که در سالهای اخیر خب این دیدگاه های، یعنی حالا این رو بخوام بذارم در کنار یه مجموعه ای از تلاش های دیگه، وقتی که در سالهای اخیر دیدگاه های دیدگاه های تجدید نظر طلب ها همچنان برقراره، در عین اینکه شاید لزوماً هم بر خودشون نیازی نمیبینند که پاسخ خیلی مکفی و مستدلی دست کم عنایتی بکنن، طبق چیزی که مثل نکته که آقای قدوسی گفتن، به تحقیقات موازی که برقرار هست در سایر رویکردها. از جمله خب الان همین تلاشی که در این مقاله موتسکی میکنه در این که اون روایات تاریخی مرتبط با جمع و تدوین قرآن رو دست کم به تعبیر شما و اون گزارشی که من دادم تلاش میکنه که بگه ظاهراً برمی آید که این مقالات در اون دوران اواخر قرن نخست هجری جاری بودند، برخلاف اون تحلیلی که کسانی مثل ونزبرو و برتون و سایرین داشتن. سوالم این هست و حالا تأملم اینه، این چطور بر همدیگه اثر نمیذاره؟ یعنی ما گویی میبینیم موتسکی داره کار خودش رو میکنه، سینای و خانم آنگلیکا نویور داره کار خودش رو میکنه، دوستان تجدید نظر طلب و مثلا جریان اخیر در عموم حالا کسانی که این قرآن مورخان رو نوشتن دارن کار خودشون میکنن و گویی که هیچ تأثیری بر همدیگه نمیذارن. من مثال آخر رو بزنم و نکته رو پایان بدم، همون مثالی که شما در رابطه با مصطفی صنعا و این کتاب اخیری که ترجمه کردید و تأثیری که گویی نگذاشته بر دیدگاه های سوی مقابل، دست کم تبیینی داده نشده و اون جاهایی که یه جایی هم از خودتون میخوندم یا میشیدم فراموش کردم، این آزمایش کربن اون بازش میفته در دورانی که اونها میپسندن بهش استناد میکنن، اما در دورانی که میفته در دورانی که ناقض ادعاهای تاریخی درباره وثاقت تاریخی است اون رو اصلا کاری به کارش ندارن. واقعا من سوالیه که یعنی من خیلی دنبال این بودم که ببینم مثلا این مقاله در عین این ارجاعها چرا و چقدر سرآغاز یه جریان دیگه ای شده، گویا اصلا نشده و همه در کنار هم به موازات دارن کار میکنن. حالا من این سوالی بود از این با. اگر دوست دیگری نکته ای داره بفرماید. البته این بر کسی اعلام نوبت نکرده، آقای قدوسی گفته نوبت. آقای قدوسی بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم. من خاطر باید جمسه ترمینه تشکر کنم، دفعه قردم سوال داشتم مثلا خطور کشید واقعا ترجیح میدم ایشون سوال کنم. آقای جمسه ترمینه شما امکانش هست در همین راستای موسکی برای این که خب ما به این زنستیم که بشتهاب زهری بیشتر حدیث ها از اینجا منشه شده و صورت بشتهاب هم آخر قرن اوله، یعنی دیگه حدیثای تدوین قرآن آخر قرن اول بوده، خیلی عجیب عبدالملک و بعدی قرآن درست کنن و حدیث هم جلد کنن که استان اینا رو درست کرده باشه اون هم اواخر قرن اول، یعنی یکی دلائل نفس اون دوتا تئوری ونزبرو و عبدالدوستانی که الان عبدالملک و اینا رو میخوان هستش، ولی اگه کارهایی که بعد شده مثلا کتاب آقای سنتونی هم چون این لانی ادامه داده اگه توضیح بدید ممنون بشم، که یعنی نه همون مثلا همون راه چیز قرآنی نیست، در همین جریان سیره و تاریخ و حدیث و این مثلا منابع دیگه هم کشف شده مثلا این اواخر گفتیم بتندیم حالا از سیره کشف شده یا هر چیزی شد ممنون بشم. ولی من یه سوالی دارم در راستای ادامه سوال آقای دیوارجی، تا حدی هم برها اگر هم چیز سرگ گرانانه هست دیگه، حالا برها دیگاهشی هم یه نوع دیگاه به تاریخ سرد اسلامه، ولی اینا اکثرش در ابن شهاب نقل شده که شاگرد عروت ابن زبیره، خب عروت ابن زبیر هم خواهرزاده عایشه است، آیا تو یعنی میخوام بگم که ما شاید ورژن اولیه رو میشنویم که به جریان حالا آرشته و حتی ابوبکر نزدیکتر، حتی عمر هم بنه نباشه، من ببخشید پای لحنه خاص دارم، میخواستم بگم که من یکی میام در این احادیث تدوین دوره عثمان هم یه پیچیدگی های یه اتهاماتی که داره، شخصیت زید بن ثابت هم یه شخصیت خیلی چیز آقای مایکل نکر فخریت در دنیا خیلی شخصیت سرراستی نیست، برای ثروت هنگفتی گرفت از امام مدنی بود که با برای گروه صحیفه همراه شد. من نظرم اینه که شما خودتون به عنوان یک عالم و محقق نظرتون اینه که این تدوین چجور انجام شده؟ مثلا آقای خویی که میگن زمان پیامبر آقای معرفت میگن فامین دوره عثمان علامه طباطبایی هم از معرفت، شما به عنوان محقق مثلا آقای علاقمند هستید، چون اینکه مثلا خودتون فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده. من خودم یه تئوری دارم، ولی مثلا حرف تعیین عمر چی بوده و اگر مثلا تناقضی هم هست به نظرم میشه حل کرد، ولی من اگه شما این توضیح بدید ممنون میشم. خیلی ممنون.
بله تشکر میکنم آقای قدوسی عزیز. دوست دیگه اگه نکته داره آقای نکونام بفرمایید.
بله تجربه مشهد قبلی که در زمینه انتصاب متن و وثاقت متن هست، من فکر می‌کنم که راهکار قابل توجهی هست که به اشاره در این مقاله اومده برای اینکه ما ببریم که این متن متعلق به چه زمانی واقعا بعداً شکل پیدا کرده یا در زمان پیامبر، راهکار مناسبی که باید بهش توجه بشه. ما اگه بخوایم که از طریق متن قرآن پی ببریم که این متن کی شکل پیدا کرده، حوادثی که در متن دون تصریح شده همگی در زمان پیامبر اتفاق افتاده، مثل شکنجه مسلمانان مکه یا جنگ میان ایران و روم یا مهاجرت مردم مسلمان مکه و یا جنگ های بدر و احد و حنین و تبوک و بنی نذیر و بنی قریظه و خندق و یا صلح حدیبیه و فتح مکه، همه اینها میبینیم که در زمان پیامبر اتفاق افتاده و اینها تصریح شده. آنچه که خواهرشناسان بهش استناد کردن و گفتن که این متون نشان بده که در دوره متأخرین در قرن دوم و سوم اواخر قرن اول و اول قرن دوم اینها شکل گرفته، اینا هیچ کدام با متکی بر تفسیرات قرآن نیست. مثلا یا از هم گسیختگی آیات توجه کردن یا به فقه بودن آیات، اینا لزوما تاریخ مشخص نداره که اینا بگیم متأخره. میتونه که همه اینها در زمان خود پیغمبر رخ بده و با نظریات مختلفی که متعلق میتونه در همون تاریخ ایران توصیف کنه توجیه کنه میشه اونها رو حل کرد، نظیر خطابه بودن سوره قرآن یا مکاشفه بودن و نظر اینها میشه اینها توجیه کرد متعلق به زمان پیامبر دانست متن قرآن. و این خواستم از اون. خیلی ممنون.
تشکر از شما جناب آقای نکونام. این نکته کوتاه بگم و حالا اگر شاید اگه دوست دیگه این نکته ای نداره بسپاریم دوباره وقت کوتاهی به آقای کریمی‌نیا. آقای کریمی‌نیا و سایر دوستان، من یه تأمل دیگه ای هم داشتم در ادامه نکته که آقای قدوسی هم گفتن، یعنی یه جنبه دیگش. گرچه که مجموعه های حدیثی شیعی در این دوران به قدمت مجموعه های حدیثی اهل سنت نیستند، ولی حالا سوال اینه که حالا کسانی مثل موتسکی سراغ که بالاخره به همه اینها به یه اعتبار تاریخی به یه سند و داده تاریخی نگاه میکنن، این که در بررسی این اسناد به سراغ مجموعه حدیثی شیعی نمیرن، آیا صرف اینه که مجموعه های حدیثی شیعی متأخرتر از مجموعه های حدیثی اهل سنت نگاشته شده و یعنی واقعا در یک بیطرفی محض، یا یعنی اینکه نه مثلا یک ناشناختگی هست نسبت به اونها، یا نه بالاخره در اینکه جریان غالب مسلمان ها همیشه اهل سنت بودند تأثیر گذاشته بر این روی کرد؟ من این هم یه سوالی بود، یعنی میخوام بگم آیا صرف اینکه مجموع حدیثی شیعی متأخرتر نوشته شدن اونها را از هم درجه منابعی میکن هم درجه منابعی نمی کنه که امثال موسیقی سراغش میرن؟ این هم یه نکته بود، حالا من دوست داشتم شما و سایر دوستان درش تعامل بفرمایید. جناب آقای کسمایی بفرمایید. آقای حیدر کسمایی
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از اساتید بزرگوار، خصوصا جناب آقای کریمی‌نیا عزیز، دکتر کریمی‌نیا دوست خوبمون که این مقاله ها رو دقیقاً بین تحقیق و ترجمه ارائه میدن و خیلی استفاده میکنیم، همچنین بقیه دوستان استفاده کردیم. من دو تا نکته خیلی کوتاه میخوام بگم. اولا اینکه ما همونطور که خود آقای کریمی‌نیا هم فرمودن و خیلی درست گفتن، نگاه غربی و مستشرقین با نگاه ما مسلمان ها به قرآن قطعا فرق میکنه و انگیزه های مستشرقین که اگر خیلی هم حالا حقیقت جویانه باشه ولی بازم به نظر میرسه ذهنیت فارغ و پیشداوری دارن و ذهنیت فارغ نداره، یه ذهنیت بعضی وقتا هرچی هم خوب باشه بازم به نظرم یک مقدار منفی هست. این یک نکته. یک نکته دیگه این که خب وثاقت متن قرآن کریم و قضیه حدیث و اینها یک مقدار فرق میکنه، یعنی ما غیر از اون قضیه حدیثی که میرسه به اون همین در مقالم اومده به اون افراد که دیگه یک نفر دو نفر میشن، خب قضیه اون بعدای دیگه مثل سینه به سینه منتقل کردن قرآن از نظر شفاهی اینها رو هم باید در نظر بگیرن. نمیدونم اینها رو هم در نظر میگیرن اینها همین به اصطلاح نویسنده متن همین مقاله یا نه؟ ببخشید.
بله تشکر میکنم جناب آقای کسمایی بزرگوار. دوست دیگری اگر نکته داره بفرمایید، اگر نه ما درخواست کنیم دوباره در حد 10 دقیقه در خدمت آقای کریم نیا باشیم. آقای کریم نیا بفرمایید.
خواهیزم از سنم که سری من هست.
بله بله بفرمایید.
در مورد سوالی که جناب قدوسی فرمودن، راستش من نمیتونم بگم در این زمینه تحقیق خیلی جامع و کاملی دارم، ولی دیدگاه تصوری که اکنون دارم اینه که به تدوین بسیار زود هنگام متن قرآن یا در عصر پیامبر یا اون دست نوشته ها و روایت های شفاهی که از متن قرآن بوده بلافاصله پس از عصر پیامبر و دست صحابه معتقد هستم، این منافی این نیست که روایت جمع قرآن، روایت جمع نخست و روایت جمع دوم که در گزارش های در تاریخی ثبت شده اینها رو هم من 100% بدون اشکال بدانم و مثلا واقع نما بدانم. نه، بحث من عرض کردم بحثی که این مقاله داره اینی که این روایت ها متأخر از قرن دوم نیستند بلکه به اواخر قرن اول پیداییشون و رواجشون به اون دوره متعلقه و همین نشون میده که متن قرآن باید در اون زمان شکلی گرفته باشه و ونظرون مرتبی که نمیتونستی شکل بگیره و نمیتونسته وجود داشته باشه و روایت پس از این کاری شکل. حالا جون آقای دوستی از من سوال کردن، من نظر کلیم اینه روایت های جمع قرآن اشکالات دیگه ای دارن. آقای خوی البته تو مقدمه خودشون بر البیان صرفا به تناقض های داخلی خود روایت ها استناد میکنن و همه اونها رو کنار میذارن، یعنی صرفا میگن که خب یه روایت گفته شده که ابوبکر این ایده رو مطرح کرد و عمر مثلا پسند در جایی که اومده است که عمر خودش این ایده رو مطرح کرد و به زید منتقل، در جایی اومده است که عمر این ایده رو با ابوبکر مطرح کرد و ابوبکر پسندید و او دستور داد، در جایی اومده است که مثلا ابوبکر شروع کرد و خودش در زمان خودش اتمام پیدا کرد، در جایی اومده است که نه ابوبکر شروع کرد ولی در زمان عمر. پس این تناقض‌هایی که در این روایت وجود داره ما رو از پذیرش وجود واقعی این رخداد منع می‌کنه و ما همینا رو به تعبیر نگاه اصول فقهی با همینا تناقض دارن و اینا تساقط پیدا می‌کنن می‌ذاریمشون کنار. این شیوه از تحلیل روایت در واقع روی کرده اصول فقهیه. در غربی اینها به دو صورت تحلیل شده، یکی به صورت متنی یعنی تناقض‌های درون اون روایت ها به صورت متنی تحلیل شده، مثلا گفته شده که حالا چون ترسم این جلسه خیلی طول بشه همه برخی از اینا توی مقاله اومده، شما میتونید به کارهای نورکه شغلی حتی مقاله آقای والفورد که توی دارت مارک اسلام نوشته که خلاصه این دعاوی رو مقاله قرآن خودش آورده اونجا مراجعه کنیم، این که انگیزه هایی که برای شروع جمع قرآن اول ذکر شده انگیزه های خیلی قانع کننده نیستن، یا اینکه گفته شده که این همه حافظ قرآن مثلا کشته شدن و بعد عمر به صرافت افتاد که بریم قرآن جمع بکنیم که از دست ندن. نه، مثلا ما رفتیم تو طبقات ابن سعد گشتیم دیدیم این کشته های جنگ عقرب و یمامه مثلا اینقدر زیاد نبودن، اونا یعنی مثلا حافظ توشون نبوده، اکثرشون یه اطلاعات خیلی اندکی در مورد قرآن داشتن، همشون حافظ قرآن. یا مثلا اینکه این جمع اگه واقعا یک جمع رسمی بوده برای حفظ قرآن از ضیاع و تباهی رخ داده، چرا این باید مثلا به دست عمر برسه و عمر این رو به دختر خودش حفصه بسپاره، اون متن رو، اون صحیفه های رو تهیه شده؟ چون اگه واقعا جمع حکومتی و رسمی باشه باید به طور طبیعی بر از عمر برسه به عثمان، ولی اگر یه جمع شخصی مال خود ابوبکر بوده، ابوبکر رو تهیه کرده، خب باید به طور عادی نسخه شخصی ابوبکر میرسیده به عایشه، نه اینکه حفصه به حفصه. و از این نوع دلایل درون متنی، تحلیل های درون متنی انجام. در کنار این موضوع برای اولین بار یک کار تحلیل اسنادی با روش پیدا کردن حلقه مشترک، یه روش بسیار پذیرفته شده ای در آکادمی های غربی هست، توی مقوله ارائه شده. اون روش تحلیل اسنادی برای پیدا کردن حلقه مشترک، ما با در واقع سلیقه غربی پذیرفته شده مواجه هستیم که در میان ما مسلمانان یا تو جوامع ما خیلی رایج است. البته اگر شما مراجعه بکنید با همین تعبیر تو مقالات فارسی نوشته شده توی این دو دهه اخیر نگاه بکنید، این روش کاربرد پیدا کرده. خیلی از محققان داخلی، استادای به خصوص دانشگاه‌های ما، حالا بعضی از حوزه‌ها این کارو کردن، با حلقه مشترک سعی کردن که زمان شروع یه روایت رو از چه دوره این شروع اصلیش رخ داده این رو پیدا بکنن. تو بعضی از روایت‌های خاص که ما ورژن های مختلف ازش داریم و اون روایت سندهای مختلف داره، این سندها رو به همدیگه انتفاق دادن و تونستن حلقه مشترک پیدا بکنن. و چون تو آکادمی غربی این روش پذیرفته شده یه، برای اقناع آکادمی غربی خیلی روش خوبی بوده و هست همچنان هم. البته من از تلاش های جدید خیلی کم اطلاع دارم، اون نقطه ایتا رو خصوصی از من خواستم، واقعا ناتوانم الان چندان نقطه ندارم که برش بیاسم. اما سوال آقای سلطانی رو هم همینجا باید پاسخ بدم که وقتی این دسته از روایت های جمع قرآن برای تحلیل اسناد متنی بشه، این روایت ها همه نسخه سنی دارن، یعنی در منابع اهل سنت ذکر شدن، چه منابع حدیثی، چه منابع علوم قرآنی مثل فضائل قرآن، چه منابع تفسیری مثل جامع ابن وهب و چه منابع تاریخی الان مثلا تو کتابای مثل طبقات ابن سعد و اینجور شما. هیچ کدوم اینا نسخه شیعی ندارن. البته در میان شیعیان تو دورهای اولیه این روایت ها اصلا بهشون توجه نمی شده، چون اونا قرآن عثمان رو مثلا به این معنای روایت قرآن عثمان رو قبول نداشتن، نقل نمی کردن، و اگر هم نقل می کردن به عنوان اینکه قرآن عثمان اینجوری گردآوری شده نباشه. دورهای بعدی اما تلقی به قبول شده، مثلا توی مجمع البیان و حتی نوشته های مثلا صد سال اخیر، امثال مثلا نگاه بکنید به کتاب تاریخ قرآن آقای عبدالله زنجانی، تاریخ قرآن نوشته، این کلیت روایت، کلیت این شکل از جمع قرآن پذیرفته شده، یعنی منتقدانه نبوده. اولین کسی که خیلی منتقدانه اون رو بررسی کرده و تحلیل کرده آیه خویی بوده که به دلیل تأثیر، یعنی اون اتوریته ایشون تو جوامع حوزوی ما، دیدگاه ایشون خیلی خیلی شناخته شده هست مورد مورد. اما حالا برگردم به اون روی اول که گفتیم، ما برای جمع قرآن روایت شیعی غیر از اون چه که جمع امیرالمومنین علیه السلام رو نقل میکنه نداریم، یعنی به نسخه های کتب تفسیری، کتب حدیثی شیعه یه ورژنی مشابه ورژن اهل سنت در مورد جمع قرآن در زمان ابوبکر آسمان ارائه نمیدن که حالا بپرسیم چرا آقای موسکی از اونا استفاده نکرده. آقای موسکی در جاهای دیگه چرا از منابع چیبی کاملا استفاده میکنیم، هر جا منبع متعدده میباشه این کار انجام داده. و نکته هم که جناب استاد کسمایی فرمودن به همین دلیل مورد توجه غربیان بوده که مثلا برای اون پرسیدن آیا به نقل سینه به سینه در مورد قرآن آیا اینا توجهی داشتن یا نداشتن، چون یه غربی دنبال یه سند تاریخیه، سند تاریخی یا یه نسخه خطیه یا یه تکه‌ای از خود متن قرآنه که داره در مورد خودش یه گواهی میده و ما میتونیم اون رو علیه خودش یا به نفع خودش به کار بگیریم، یا گزارش ها و روایت های تدوین شده است که متون تاریخی متأخر ثبت شده، متأخر که میگم مثلا 100 سال فاصله حالا صورت شفاهی نقل شدن و بعد مکتوب شدن تو طبقات ابن سعد و سیره ابن هشام و مقوضی و بودی و از کنه فضار و قرآن ها و اینجور شده. اینا در واقع سند هایی هستن که ما میتونیم برای اونها کار عینی انجام بدیم، ولی نقل سینه به سینه یه چیزی نیست که دیدنی باشه، یه چیزی نیست که اون رو بتونیم شما عیناً مورد یک ارزیابی یا تجربه قرار بدید، یه تجربه که یه ارزیابی تاریخ، یه ارزیابی که با ابزارهای تاریخی شما میتونید تحلیلش بکنید. به همین دلیل نه، اینجا اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. این مجموعه نکته هایی بود که حالا از من پرسیده شد و من اطلاعی داشتم و میتونستم در مورد چیزی بیافزایم. خب البته من آگاهیم بسیار بسیار اندکه متاسفانه و در خصوص کم اطلاع هستم. امیدوارم دوستان دیگه اگر اطلاعی دقیق‌تری دارن بیافزایم.
تشکر جناب آقای کریمی های بزرگوار، نکاتتون شنیدنی بود مثل همیشه. حالا اگه دوست دیگه نگفته اونم اگه آقای کریمی اگه بخش شد به من آخرین نکته اون که چرا به هم دیگه توجه نمیشه، این اگر تحلیلی داشتی در اینم من دوست دارم بشنوم از شما و سایر دوستان، چرا این هم عرض همین مطالعات میان جلویش کاری به کار هم دیگه ندارن، این رو هم من دوست داشتم بشنوم تحلیل شخصی شما رو. دوست دیگری اگر نکته‌ای داره بفرمایید. حالا دوستان بزرگواری در الان در گروه هستن، دقایق آخر نشستم هست و اونها از نکات اون دوستان هم میتونیم استفاده بکنیم. حالا من نمیخوام نام ببرم که همگی در ردیف همدیگر در مقام پژوهش هستند. اگر دوست دیگری مایل به صحبت هست بفرمایید، اگر نه ما همین چیزی که گفتم و آقای کریمی نکته اگر داشتم به عنوان خاتمه جلسه بگن. من منتظر هستم اگر دوست دیگری.
این موضوع راستش من نباید در موردش تحلیل بگم، اما شاید به همین مقدار بشه بسنده کرد که ما همه انسانیم. این اتفاق فقط در اونجا نمیفته، در همه جا هست. و این که حالا افراد توی حوزه‌های مختلف علم نتیجه پژوهش هاشون یا استدلال هاشون مورد توجه اردوگاه رقیب قرار میگیره یا نمیگیره، اینکه چرا این اتفاق نمیفته، به سرعت اتفاق نمیفته، نسل‌های بعد یا شاگردان اونا ممکنه توجه بکنن، یه اتفاقی است که یه ویژگی است. من اینو ویژگی انسانی میدونم و تو آکادمی‌های غربی وجود داره، تو آکادمی‌های اسلامی هم وجود داره. نه کافیه شما مثلا تو حلقه مخالفان تفسیر قرآن به قرآن باشید و تو حلقه مکتب تفکیک باشید، دیگه هیچ کدوم از استدلالای مثلا علامه طباطبایی یا آیت الله جوادی رو نمیتونید بپذیرید. و به عکس اگر شاگرد آیت الله جوادی باشید یا خود ایشون، به هیچ وجه شما نمیتونید راهی آقای ملکی میانجی یا مکتب تفکیک رو، ولو هر چقدر به نظر خودشون اینا دلایل خیلی خوبی هم، دلایل خیلی واضح و براهین قاطع هم آورده باشن، شما نمیتونید بپذیرید. این یه ویژگی انسانیه، من این رو نمیتونم بگم یه اتفاق خیلی خاصیه که فقط در آکادمی غربی وجود داره. البته تو فضای علوم خیلی ملموس و کانکریت مثل فیزیک، شیمی، اینجور جاها سرعت توجه خیلی بیشتره و آدم نمیتونه خیلی چیزا رو مغفول بگذاره و نگاهش رو ببنده. اما تو حوزه‌های علوم انسانی حتی در جاهایی مثل مطالعات قرآنی، اون جاهاییش که با تحلیل‌های خیلی عینی تاریخی مثل آزمایش های کرد نسخه شناسی و سند شناسی و اینجور چیزون سر و کار داره پیش میاد. من یادم سال 2012 وقتی اولین بار مقاله بلند بین‌المللی در مورد بازخوانی لایه زیرین نسخه صنایع یک چاپ شده بود، تابستون مثلا سال 90 شد. من یک سال بعد که من ایشون رو تو ایران دوباره مجدد دیدم، ازش پرسیدم خب تو این یک سال چه خبرهایی مثلا به تو رسید، چه واکنش‌هایی؟ گفت هیچی. و اصلا تو این آکادمی شما منتظر نباید بمونی که به سرعت مقاله تو مورد توجه و رفرنس و پذیرش قرار بگیره. با اینکه مقاله او بسیار بسیار روشنگرانه و عینی بود، یعنی کامل تمام اون لایه زیر رو ایشون خوانده بود، برای اون متن یک مقدمه 40 صفحه‌ای مشروع نوشته بود، اما ایشون اصلا انتظاری نداشت که مقالهش به این صورت مورد قبول بشه و همه دستا رو ببرن بالا و همه بگن که بله سلام، حالا ما میگیم پایه بعدی رو از اینجا به بعد نیست. چون میگه ببین این چیزی تا بیاد خودش اثر خودش رو بپذیره یه نسل شاید حتی زمان ببره تا مثلا نسل‌های بعد ادله اون مقاله رو یا شواهد اون مقاله رو کاملا قانع کننده بیابن و اون سکویی بشه برای مثلا مراحل بعدی. نظام با یه چنین مشکل یا بگیم ویژگی مواجه هست. این تحلیل اجمالی منه تا اندازه که میتونستم بگیم، تو زیادی را نمیتونم بگم.
بله تشکر میکنم باز هم آقای کریمی‌نیا، برای من تا حدود زیادی تبیینگر بود واقعا. اگر دوست دیگری نکته‌ای نداره ما جلسه رو در همین دقایق پایان بدیم.
نه اجازه است سلام علیکم، یه نکته یه دو نکته خواستم بگم.
بفرمایید آقای قدوسی، بفرمایید بفرمایید.
کوتاه بگم. اول خواستم از آقای کریمی و شما تشکر کنم، خیلی جلسه مفیدی بود. یکی به دوستان واقعا توصیه می‌کنم این مقاله رو کامل بخونید. مقاله خیلی قشنگه به نظر من، از مقالات قشنگ و آموزنده است. با یه تیرم دو نشون می‌زنه. چون همون مسئله تدوین قرآن از دیدگاه غربیان خیلی مسئله حدیث شناسی حالا بعضی از اساتید هم دیگه همونجا آقای کریمی گفتن خب درش کامل اصلاحات هم الان استفراسی که نفته تو ایران هم جا افتاده اصلاحاتی و وزاری دانشگاهی انجام میدن. ولی اگر احیانا بحثان تونستان مهندسی و با این چیز حدیثی آشنانیستی این که بهترین مقاله هاست خیلی خود. بعد من حالا اجغت سشید هم ندارم، ولی واقعا ترجمهش هم خوبه، چون من ترجیحا ترجیح بودم مقاله رو زبان انگلیسی بخونم. امروز که فارسی میخونم اساسا نمیفهمیدی که مثلا زبان، یعنی ترجمه خیلی عالی روان ببینه هیچ چیزی داری، یعنی همش فرد انگلیسی فارسی مشخص نبود. و این هم توصیه میکنم. یه نکته کوچیک هم میگم، در همون که آقای سلطانی شما گفتید که آقای کریمی اشاره کردن، در مورد جمع‌آوری مصحف قرآن توسط حضرت علیه السلام، اینجا هر شیعه حدیث داره هر سنی. یا آقای دوست سیدین کارا یه فکر اهل ترکیه هست، الان آقای بهمنگور انگلستان به همکاری میکنن، این تز دکتراش رو این کرد و همین تکنیک آقای مصری رو به کار برد که اونجا چون هم مربع شیعی داری هم سنی داری، همین کاست که بگی که این احادیث که رایج شدن. ولی همچه آقای دوست کنیم میرون گفته آقای مصری هم نمیگه که درست میگه نشه ها و یا درست میگه، فقط میگه این حرفش این حقوق زده، حالا برای خب خیلی زود زده. بعد در مورد همین هم آقای سفیدین کارا همین کارو کرده، اون هم به این نتیجه رسیده که احادیث جمع آوری قرآن حضرت علیه السلام تقریبا هم اواخر قرن اول رایج بوده، یعنی همون زمانی که حالا ابن شهاب یا ما تدوین عثمانی رایج بوده با تا من اینجا مشترکه، یعنی هم بدی شیعه سنی شما معنا دارید، اما باز احنا اونشون هم نتیجه‌گیری نمی‌کنه که الزام از این به این معناست که واقعا چنین جمع آوری شده. یعنی همون جایی که تو کنیمی ها گفتن که اینا فقط میگن این احادیث کیش ما میتونیم با قطعیت بگیم از ای رایج. من عوض میخوام دو مطلب تشکر دیم.
باز هم تشکر فراوان از جناب آقای قدوسی عزیز و باز هم از بروز بودن ایشون تشکر میکنیم، نکات همیشه شنیدنی دارن. من از همگی دوستان تشکر میکنم در پایان جلسه، از حضور تک تک دوستان، حضور مؤثر دوستان، از قبول دعوت و قبول زحمت آقای کریمی‌نیا عزیز مثل همیشه تشکر میکنم. ما همیشه از ترجمه ها و تألیف های ایشون در حوزه قرآن پژوهی و آشنایی با مطالعات غربی همیشه استفاده کردیم و یک دست مریضات هم به ایشون بگیم برای این ترجمه خوب و ماندگار، همطور که آقای قدوسی هم گفتند. از همگی تشکر میکنم. یادآوری بکنم که جلسه بعدی ما در پس فردا شب با موضوع مسئله آزادی و تفسیر قرآن آیت الله طالقانی، تفسیر پرتوی که مرتبط است با بخشی از کتاب مسئله آزادی و جریان‌های تفسیری معاصر نوشته جناب آقای محسن آرمین از نشر نی برگزار خواهد شد. آقای محسن آرمین هم در جلسات ما حضور موثری دارن، امشب هم حاضر بودن. انشاءالله در پس فردا شب هم بحث مبسوطی پیرامون اون بخش از کتاب خواهیم داشت که بسیار خواندنی و تأمل برانگیز است. از تک تک دوستان تشکر میکنم، باز هم از همگی تشکر میکنم، به ویژه باز هم از آقای کریمینی های بزرگوار و جناب آقای قدوسی و سایر دوستان. من دیگه ذکر نام نیارم. گفتگوی مثل همیشه تأمل برانگیز و اندیشه برانگیز بود. همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در ماه رمضان التماس دعا دارم. Thank you.